أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان حاضر در کلاس، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. در سومین جلسه ای که از خطبه 182 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم، امیر المؤمنین باز هم مباحث توحیدی را ارائه می دهند. مستحضرید، فضای خطبه فضایی بود که امیرالمؤمنین در نهایت زهد و عبودیت میخواست مردم را برای ادامه جهاد با معاویه تشویق و تحریص کند. فضای آماده شدن برای جنگ یک هفته قبل از شهادت حضرت علیکم السلام و رحمت الله. ولی بخش عمده از این خطبه توحید است. حضرت می‌فرماید جنگ رفتن لازمش اینه شما عقبه فکریتون، اعتقاداتتون درست باشه. اگر اعتقاد درست شد شما خودتون مجاهد می‌شوید، خودتون خط اول جهادید. ولی اگر اعتقادات درست نشد، نگاه شما به توحید نگاه ناقصی بود، شما مدام عقب نشینی می‌کنید، مدام از جهاد فرار می‌کنید. لذا بخش مهمی از این خطبه و بسیاری از خطب دیگر بخش توحیدی است. معرفت الله را حضرت زیاد می کند. در گرو معرفت به خدا اعمال انسان هم درست می شه. اگر ما بتوانیم در جامعه به خاطر هر کاری، کار فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اگر خواستیم حجاب را درست کنیم باید توحید را درست کنیم. اگر خواستیم زهد را گسترش بدیم باید توحید را گسترش بدیم. همه اینها برمیگردد به توحید. توحید اگر درست شد، خداشناسی اگر درست شد، زیر مجموعه درست میشه. انسان موحد زاهد است، اسراف نمی کنه. انسان موحد اهل حجب و حیاست، بی‌حیایی نمی کنه. موحد بودن همه اینها رو درست می کنه. و یکی هم جریان جهاد است. اگر انسان موحد باشد مجاهد خواهد شد. فرمود والحمد لله الكائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس. حضرت فرمود ما حمد میکنیم خدا را، حمد مختص به خداست، همون خدایی که الکائن یعنی بوده، خدایی که بوده است قبل از این که کرسی خلق شده باشد، قبل از این که عرش خلق شده باشد، قبل از آسمان، قبل از زمین، قبل از جان یعنی اجنه و قبل از انس. خدای متعال یکی از صفات جمالی که دارد، یکی از صفات ثبوتیه، بحث نامحدود بودنه. خدا نامحدود از هر جهتی که شما فکر کنید. علم او، قدرت او، حیات او، همه چیز در بارگاه الهی نامحدود است. این یکی از صفات جمال خداست، صفات ثبوتیه خداست. خب خدایی که هیچ گونه محدودیتی نداشته باشد، از جهت زمان هم محدود نیست دیگه، لذا الکائن است. کائن یعنی بوده، قبل از این که عرشی باشد، کرسی باشد، آسمان باشد، زمین باشد، جن باشد، انس باشد، اینها برخیشون خیلی سابقه طولانی دارن. سابقه حیات جن نسبت به انسان خیلی بیشتره، اونها خیلی قبلتر از ما در روی زمین ساکن بودن، ولی اونها هم مخلوق خدا هستند. عرش و کرسی که در جلسات قبل هم یک اشاره اجمالی کردم، اون محل، اون قدرت خداست، اون جایگاهی است که مکان نیست، جایگاهی است که خدای متعال دستوراتش رو از اونجا صادر میکنه. عرش و کرسی، حالا روایات و نظرات مختلفی راجع به کرسی و عرش هست، اون رو نمیخوایم ورود کنیم که حقیقت کرسی چیست، عرش چیست، رابطش با این کرسی و عرشی که پادشاهان دارن چیست، اون یک بحث جدایی است. خدا بود قبل از این که چیزی باشد، کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیزی جز خدا نبود و همه اینها مخلوقات خدا هستند. بعد از اثبات این صفت ثبوتی، یعنی این ویژگی که خدا دارد نامحدود بودن، حضرت شروع میکنه صفاتی را بیان میکند که این صفات هم همه متفرع بر همین اصل کلی هستند. خدا محدود نیست، حالا حضرت میخواد توضیح بده، لا یدرک به وهم و لا یقدر به فهم. وقتی کسی نامحدود باشد پس دیگه با وهم درک نمی شود، دیگه با فهم قابل مقدار گذاری و اندازه گیری نیست، چون نامحدوده. کسی که نامحدود باشد درک شدنی نیست، کسی که نامحدود باشد اندازه و مقدار برای او نمیشه. خدا چند کیلومتر، چند کیلوه، از کی تا کی بوده، اصلا اینها در مورد خدا چرا نیست؟ چون خدا نامحدود است. لذا لا یدرک به وهمن، خدا نه با وهم درک می شود و لا یقدر به فهمن، نه با فهم قابل اندازه گیری. حالا بین وهم و فهم هم چه تفاوتی هست، این رو هم برخی از آقایون اشاره کردند که وهم توجه به جزئیاته، یعنی نمی توان جزئیات خدا را، کنه ذاتش رو فهمید. فهم هم مربوط به کلیاته، نه کلیات نه جزئیات در مورد خدا اون کنه ذاتش رو نمیشه فهمید. ولا یشغله سائل، اگر کسی از خدا سوال کرد، درخواست کرد، چیزی طلب کرد، این باعث نمیشود خدا حواسش پرت به یک نفر بشه، از دیگران غافل بشه، حاجت دیگران رو برآورده نکنه. همون ابتداء خطبه این بود دیگه، فرمود که لا یشغله شأن عن شأن، خطبه از محضر شما 178 بود، لا یشغله شأن عن شأن ولا یغیره زمان ولا یهویه مکان، همینه. اونجا عرض کردیم لا یشغله شأن عن شأن، فارسی خودمانیش اینه، خدا در عالم یک بنده دارد، یک مخلوق دارد، تویی، فقط و فقط تو، اونقدر به تو توجه دارد انگار در عالم کسی غیر از تو نیست. حرف حضرت اینجا هم همینه، فرمود لا یشغله سائل، ما آدم ها چون محدودیم اگر کسی با من حرف زد دیگه صدای بقیه رو نمیشنویم، چون پولمون محدوده، اگر به فقیر اول چیزی دادیم به نفر دوم چیزی نمیرسه، چون قدرتمون محدوده، اگر به نفر اول کمک کردیم به نفر دوم میگیم آه شرمنده خسته شدم، ولی خدای متعال نه علمش، نه قدرتش، نه حیاتش، نه داراییش تمام شدنی نیست. لا یشغله سائل، همه مردم بیایند و از خدا طلب کنند، خدا صدای همه را می شنود و به هر کدام متناسب با نیازش پاسخ میده. ولا ینقصه نائل، نائل به معنای عطا و بخششه، نقص ایجاد نمی کند در گنجینه های الهی، عطا و بخشش او، هر چه خدا بدهد چیزی ازش کم نمیشه، او میبخشد در حالی که عزتش، قدرتش، سرمایش سر جاشه. ولی ما اینطور نیستیم، هر چه از دستمون برود یه مقداری از ذخیره‌مون کم میشه، هر چه خرج کنیم از کارتمون کم میشه. خدا اینطور نیست، یه محدوده خاصی نمیشه برای ثروتش، برای داراییش تصور کرد، بگیم خدا 1000 میلیارد داره، نه، او خودش نامحدود است، ثروتش هم نامحدوده، علم و قدرت و تواناییش هم نامحدوده. در برخی از روایات یه مثالهایی برای ما زدن، یه تشبیهاتی کردن، خب این تشبیهه ولی برای اینکه ما بفهمیم خوبه، اگرچه دقیق نیست ولی برای فهم ما. در حدیث قدسی هست که خدای متعال فرمود میدونید قصه من و شما چیه؟ اگر تمام مخلوقات از اول تا آخر همه جمع بشن و در یک لحظه واحد تمام خواسته هاشون رو از ابتدا تا انتها بخوان، همه مخلوقات همه خواسته هاشون رو بخوان و من در آن واحد تمام خواسته های اینها رو برآورده کنم. خیلی زیاد میشه دیگه. در حدیث فرمود که هیچ چیزی از دارایی من کم نمی کنه الا کما ینقص المخیط اذا دخل البحر. یه نخ سوزنی رو شما بزن داخل آب دریا درش بیار، چقدر از آب دریا به این نخ ماند، چقدر از آب دریا به سر سوزن ماند، آیا چیزی از دریا کم شد؟ نه. فرمود که این طوری است، تمام مخلوقات هر چرا میخواهند بگویند و من همه را بدم. مثل اینه که یه سر سوزن در بحر عمیق اصلا به حساب نمیاد. حالا عرض میکنم این تازه تشبیهه، یعنی این خودش یک محدودیتی است، بالاخره همون سر سوزن هست. خدای متعال تمام نیازهای ما رو برآورده کنه، همون سر سوزن هم از او کم نمیشه، چون اون نامحدود است، هیچ محدودیتی برای او قابل تصور نیست. ولا ينظر بعين ولا ينظر بعين، هر دو درسته. لا ينظر بعين یعنی خدا با چشم نمیبیند، خدا که محدود به چشم نیستیم. ما اگر چشممون رو از دست بدیم، قوه باصرمون رو از دست دادیم، نمیبینیم. اگر یکی جلوی چشم ما رو بگیره نمیبینیم. خدا با چشم نمیبیند، بلکه دیدن او علم است، علم داره. اگر بگیم لا ينظر یعنی دیده نمیشود با چشم، این هم درسته، چون کسی با چشم دیده میشود که جسم باشد و جسم نشانه محدودیت است. خدا چون جسم نیست پس با چشم دیده نمیشود، و خدا محدود به چشم نیست پس با چشم نمیبیند، بلکه علم دارد، احاطه علمی دارد. ولا یحد بعین، خدا محدود به کجا نمیشود. عین یعنی کجا، خدا محدود به مکان نمیشود. این که بگیم خدا در کجاست، در کجا بودن معنا نداره. قبلا اینها رو مفصل خوندیم، خود حضرت در خطبه های متعدد اینها رو بیان کرده. لا یوسف و بالازواج، ازواج یعنی مثل، مانند، نظیر. خدای متعال مثل این و اون نیست، اصلا هیچ خدا توصیف نمی شود به بگیم خدا مثل اینه، خدا اینطوریه، خدا شبیه اینه. نه، خدا شبیه هیچ کسی نیست، خدا شبیه خودشه. نه کسی شبیه خداست، نه خدا شبیه کسیست. او کسیست که هیچ مثل و مانندی ندارد. لیس کمثله شیء، البته له مثل الاعلا، خدا مثل ندارد ولی مثل دارد. فرق مثل و مثل اینه، مثل یعنی به تمام معنا او باشد، مثل یعنی نماینده او باشد، کارگزار او باشد. امیرالمؤمنین کارگزار خدا در عالم است، همه کاره خدا در عالم امیرالمؤمنین. ولی علی مثل خداست؟ کلا و حاشا، هیچ شباهتی ندارد. لا یوسف بالازواج ولا یخلق بعلاج، خدا خلق نمی کند با علاج. علاج یعنی چارجویی، یعنی استفاده از ابزار. شما میخواید شیر را آشپزخونه را عوض کنی، میگه چطوری این را عوض کنم، ابزار چی دارم، پیچگوشتی میخوای، انبردست میخوای، آشارگو. ولی خدا برای خلق کردن به ابزار، به چه کنم نمیفته، چون قدرتش محدود نیست. ما چون قدرتمون محدوده از ابزار استفاده میکنیم، او قدرتش محدود نیست. لذا لا یخلق بعلاج ولا یدرک بالحواس، خدای متعال با حواس قابل لمس نیست، با بویایی، با بینایی، با شنوایی دست بکشیم. نه، خدا جسم نیست که بشه با حواس او رو درک کرد، جسم نیست. دوباره جسم محدودیت است، خدا محدود نیست پس جسم نداره. و در پایان فرمود ولا یقاس به ناس، یک کلام بگم تمام، خدا با مردم قابل قیاس نیست، قابل مقایسه نیست. یکی از مهمترین عواملی که در جوامع مختلف توحید دچار تزلزل می شود، بت پرستی رواج پیدا میکنه، اینه که مردم خدا را مثل خودشون میبینند، میگن خدا مثل ماست. بعد برای این که مثلیت را تجسم ببخشه میگه پس این بت خدای ماست، این بت نماینده خدای ماست. ولی این جمله حضرت اینه، لا یقاس بالناس، خدا هیچ چیزش مثل شما مردم نیست. درسته تو علم داری، خدا هم علم داره، ولی علم تو و علم خدا هیچ شباهتی ندارد. درسته خدا میبیند تو هم میبینی، ولی دیدن خدا و دیدن تو هیچ شباهتی با هم ندارد. او هیچ محدودیتی ندارد و تو سرتاپا محدودیتی، یعنی هیچ شباهتی نیست دیگه. او در هیچ جهت محدود نیست و تو در تمام جهتها محدودی، پس هیچ شباهتی بین تو و خدا نیست. لا یقاس بالناس، همون مطلبی که در خطبه یک، اولین خطبه نهج البلاغه فرمود و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. اگر خواستی خدا را واقعا بشناسی، بگو خدا صفات ما را ندارد، خدا صفات انسانها را ندارد. لا یقاس بالناس، نمیشه بین خدا و انسان شباهت برقرار کرد. تا اینجا عرض این شد، حضرت فرمود خدا یک صفتی دارد به نام نامحدود بودن و 8-9 تا صفت را سلب کرد از خدا. خدا دیده نمیشود، خدا اگر به این با این حرف زد حواسش از بقیه پرت نمیشه، نمیشه بگی کجاست و و و، همه اینها برمیگردن به همون اصل کلی. چون نامحدود است، پس این 9 مورد 8-9 مورد هم بر او بار می شود. فرمود الذی کلم موسی تکلیما، میدانی خدا کیست؟ خدا همون کسی است که با موسی سخن گفت. مثلا موسی کلیم را اگر کلیم میگن، چون با خدا صحبت کرد. خدای متعال همون کسی است که الکائن قبل ان یکون کرسی، و خدا همون کسی است که با موسی صحبت کرد. و اراه من آیاته عظیما، همون کسی است که نشانه ها و معجزات عظیمی را به موسی نشون داد. یکی از معجزاتش همین بود که با موسی حرف زد، ولی حرف زدنش بلا جواره ولا ادوات ولا نطق ولا لهوات. این که حرف زد، نه این که از زبان او، از دهان او لفظ خارج شد. خدا خلق کرد کلام را، نه اینکه زبانی داشته باشد. لذا فرمود بلا جواره، اعضا و جواره ای نداشت که بخواد باشون حرف بزنه، ولا ادوات، ابزاری نداشت، بلنگو دستش نبود که بخواد با موسی حرف بزنه، ولا نطقن، خدا زبان ندارد، ولا لهوات. لهوات به اون زبان کوچکی میگن که آخر حلقه، اینجا کنایه از جلوه. خدا جلو ندارد، حنجره ندارد که بخواد حرف بزنه. حرف کلام را با موسی داشت، مکالمه کرد با موسی، ولی نه مکالمه ای مثل شما. ما اگر زبانمون از کار بیفته دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. بعضیا میرن عمل میکنن، یه حنجره مصنوعی میذارن تا بتونن با یه دستگاهی حرف بزنن. خدا نه زبان دارد، نه حنجره دارد، نه از دستگاهی استفاده میکنن. پس چطور الذی کلم موسی، خدا خلق میکند، نه اینکه بخواد با ابزار و ادوات حرف بزنه. خدا خلق میکند و اراه من آیاته عظیم. لذا برای همین منظور دیگه، وقتی که خواست با موسی حرف بزنه، اینطور نبود که صدا از یک جهت بیاید، صدا از 6 جهت می آمد، سمت چپ، سمت راست، جلو، عقب، بالا، پایین، در یک محدوده ای از صدای خدا قرار داشت، از هر 6 جهت صدا می آمد. ولی من وقتی که دارم حرف می زنم، فقط از سمتی که ایستاده ام صدا می رسه، به پشت سرم صدا نمی ره. خدا از همه طرف، لذا حرف زدن او مثل حرف زدن ما نیست. بل ان کنت صادقا ایها المتکلف لوصف ربك. اینجا اون اصل مطلبه. آجان امیرالمؤمنین، تو چرا اینها رو برای ما گفتی؟ ما که کار به کار خدا نداشتیم، پا در کفش خدا نکردیم، ما چه خواستیم بگیم خدا کنه ذاتش قابل شناسایی هست یا نیست؟ اصلا این حرف ها هم خیلی مون متوجه نمیشیم، کیفیت تکلم خدا چگونه است، ایجاد کلام چگونه است، اینها رو متوجه نمیشیم. شما غرضت از گفتن اینها چیست؟ حضرت فرمود غرض اینجاست، بل ان کنت صادقا، اگر راست میگی، ایها المتکلف، ای کسی که خودت را به زحمت انداخته ای تا لوصف ربک، خدا را توصیف کنی، تو اگر راست میگی نمیخواد خدا را توصیف کنی، فصف جبریل و میکائیل، تو بیا یکی از مخلوقات خدا را توصیف کن، تو بیا از جبرئیل حرف بزن، تو آیا تمام وجود جبرائیل را میشناسی؟ تو حقیقت جبرائیل را شناخته ای که یکی از مخلوقات خداست که سراپا محدودیت است، تو آیا میکائیل را شناخته ای؟ میتوانی وصف کنی؟ نمیتوانی. اصلا جبرائیل و میکائیل هم که ملائک مقربن، نه، بیا پایین تر، و جنود الملائکت المقربین، هر کدام از اینها سپاه و ستادی دارد، سربازانی دارد. تو میتوانی وصف یک ملک ساده را بیان کنی؟ یه ملک عادی، نه اون ملائکه مقرب، همین ملائکه عادی میتونی؟ شما که نمیتوانید. این یکی از استدلالات قوی و قویم امیر المؤمنینه، در چند جای نهج البلاغه استفاده کرد. جا فرمود شما چطور میخواید خدا را بشناسید، معرفی کنید، توصیف کنید، در حالی که شما نمیدانید عزرائیل وارد خانه شد، ندیدیدش، نمیفهمید چطوری جنینی که داخل رحم مادر است را قبض روح میکنه. خب شما یه عزرائیلی که شبان روز داره از شما قبض روح میکنه نمیفهمید چیه؟ حالا خدا کجا؟ عزرائیل کجا؟ و حتی یک پله پایین تر، شما نمیتوانید ملائکه‌ای که جنود اون ملائکه مقرب هستن، اونها رو هم بشناسید و توصیف کنید، چه برسد به خدای اینها. حالا حضرت فرمود که فی حجرات القدس، این ملائکه مقرب در یک حجراتی، در یک حجرهایی از قدسند، از اون مکان مقدسند، مرجهنین، متولهتن عقولهم ان یهدوا احسن الخالقین، اینها فی حجرات القدسی هستند که مدام در حال خضوع و خشوعند، متولهند، حیرانند، در چه چیز؟ ان یهدوا احسن الخالقین، که محدود کنند، بستایند، توصیف کنند احسن الخالقین را. حضرت میگه شما نمیتوانید ملائکه را وصف کنید، اون ملائکه هم خودشون نمیدونن احسن الخالقین بودن خدا یعنی چه، اونا خودشون حیرانند، والهند، دست تسلیم بالا آوردن، خدای ما تو رو نمیشناسید، و شما نمیتوانید یکی از اون ملائکه را توصیف کنید. حالا به فرض هم که شما ملائکه را توصیف کردید، ملائکه خودشون حیران در خدا هستند، در حالی که شما نمی توانید. این توصیه حضرت توصیه مهمی است، خدا را بشناسید به کلیات، خدا را بشناسید به افعال، خدا را بشناسید به صفات، ولی در اون محدوده ای که خط قرمز است، که کنه ذات است، وارد نشوید. انما یدرک به صفات ذو الحیات و الادوات، میدانید چه کسانی با صفات شناخته میشوند؟ کسانی که صاحب هیئت باشند، دست و پا و گوش چشم داشته باشند، و الادوات، ابزار داشته باشند. و من ینقضی اذا بلغ امد حدیه بالفنا، کسانی را میتوانید وصف کنید که اینها یه روزی عمرشون تمام بشه. ینقضی اذا بلغ امد حدیه بالفنا، یعنی ینقضی بالفنا، تمام بشود، فانی بشود وقتی زمانش تمام شد، بمیرد. خدایی که مرگ در کار او نیست، محدودیت ندارد، پس قابل توصیف هم نیست، حقیقت او و کنه او بر ما پوشیده است. فلا اله الا هو، یک کلام ختم کلام، خدایی جز او نیست، و هیچ کسی جز او خودش را نمی شناسد، و هیچ کسی جز او نمی تواند خودش را معرفی کند، توصیف کند. حدیث نبوی رو محضرتون عرض کردیم جلسات قبل، پیغمبر نیمه های شب بیدار میشه، میگه خدایا ما نمیتوانیم تو را آنگونه که هستی ثنا کنیم، توصیف کنیم، تو همان گونه هستی که خودت گفتی و ما جز او چیزی نمیدانیم. فلا اله الا هو ازاء بنوره کل ظلام، روشن کرده به نور خودش تمام تاریکی ها را، و ازلم به ظلمتهی کل نور، و تاریک کرده به ظلمت خودش تمام نورها را. این از اون جملاتی است که فهمش سنگینه و شرحها هم الا ماشاءالله نکات دارند در ذیل این یک جمله. معنای ساده یک کلام حضرت اینه: خدا همون کسی است که ازاء به نورهی کل ظلام، شبهای تاریک را با یک خورشید روشن کرد و روز روشن را با شب به تاریکی مطلق تبدیل کرد. این یکی از جلوه های قدرت خداست. ما نمیفهمیم خدا چیست، فقط اونقدری میدانیم که خدا اگر بخواهد تاریک باشد هیچ نوری نمیتواند جلوی او رو بگیره، اگر بخواهد روشن باشد هیچ تاریکی نمیتونه جلوی او. روز که بشود شب تاریکی میره، شب که بشود روز میره. این یکی از معانی. معنای دوم اینه که اینجا نور و ظلمت، نور و ظلمت دنیایی نباشه، شب و روز و تاریکی و روشنایی نیست. اینجا منظور نور معرفت الله هست. اگر قلبی با نور معرفت باشد، این روشنایی داشته باشه، تاریکی جهل میره. خدا اگر دلی را به معرفت خودش روشن کنه، این جملاتی که خوندیم همه معرفت الله بود، تاریکی جهل از این دل میره. و با ظلمت جهل، اگر کسی هم جهل در وجودش باشه، معرفت به خدا نداشته باشه، اینجا دیگه نور ایمان در کار نیست. کسی که معرفت الله نداشته باشد، نور ایمان، نور تقوا، نور محبت، اینها از وجودش میره، یه آدم تاریک و ظلمانی میشه. این هم یکی از اون تعاریفی است که برخی از بزرگان در شرح نهج البلاغه شون گفتن. در هر صورت خدا قدرت مطلق است. وقتی بخواد نور بیاد هیچ ظلمتی جلودار او نیست، وقتی بخواد تاریک باشد هیچ نوری جلودار او نیست. و برخی هم گفتن منظور حضرت اینه: خدا اگر بخواد جلوی پای کسی رو روشن کنه، به بهترین وجه روشن میکنه، و اگر بخواد کسی رو به دام بندازه، حالا تو هی روی خودت حساب کن، روی علمت حساب کن، روی اطرافیانت، روی ثروتت حساب کن، یه طوری تاریکی تو را فرا میگیرد که چاه را تشخیص ندی، مستقیم بیفتی داخل چاه. عالم سرباز خداست، سپاه و ستاد خداست، با خدا نباید در افتاد. هر که با خدا در افتاد خودش ضرر کرد. تو با خدا باش، او جلوی پات رو روشن میکنه، ولی جلوی خدا ایستادی اونقدر تاریکی بر تو غالب میشود هیچی نمیبینی و اینجا نتیجه جز شکست ندارد. بعد از مطالب توحیدی که در این سه جلسه خوندیم، حضرت فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش، آی مردم من شما را توصیه میکنم به تقوای خدا. کدام خدا؟ همون خدایی که البسکم الریاش، لباسهای فاخر را به تن شما پوشاند. حالا این لباس یک معنای ظاهری داره، همین لباسی که ما داریم، این لباس خیلی برکت داره، هم جلوی سرما رو میگیره، هم جلوی گرمای زیاد رو میگیره، هم باعث حفظ آبروی انسانه، عزت انسان گاهی در گروه همین لباس پوشیدنه. این یک معنا. یک معنا هم اون معنای باطنی لباس که لباس و تقواست. خدا برای شما تقوا را به ارمغان آورده است. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. کدوم تقوا؟ همون تقوایی که لباس حقیقی شماست. شما لباس تقوا را که بپوشید شیک میشید، مجلسی میشید. لباس تقوا که نداشته باشید ارزش ندارید، بی ارزش میشید. حالا در هر صورت فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش. تقوا پیشه کنید، تقوای خدا، همون خدایی که اسبغ یعنی اوسع، گستراند برای شما سفره معاش را، زندگی راحت، انواع و اقسام نعمت ها را به شما داد. از این جایی که حضرت بحث معاش را مطرح میکنه، میشه استفاده کرد که اون ریاش هم به معنای همین لباس ظاهری و دنیایی است، به معنای تقوا نیست. خدا لباس دنیایی زیبایی برای شما آورد، شما را از برهنگی نجات داد، گستراند برای شما سفره نعمت ها را،
هر نعمتی که بخواهید، هر غذایی که میل کن، هر غذایی که تمایل داشته باشید، با اون حد و حدود شرعی برای شما فراهم کرد. همه اینها رو مفت و مجانی در اختیارتون گذاشت. در علم کلام میگن که وجوب شکر منعم، اگر کسی نعمتی به تو داد واجب است او را شکر کنی. اگر کسی یه وقتی در تنگنا دست تو رو گرفت، 1,000,000 پول حالا یا قرض یا بلاعوض به تو داد، تو تا عمر داری او رو میبینی ازش تشکر میکنی. خدایی که این قدر به تو نعمتهای مادی و معنوی داد، آیا سزاوار نیست که تقوای او رو رعایت کنی؟ آیا سزاوار نیست که گناهش رو نکنی؟ اقلن از همون نعمتی که به تو داده است بر علیه خودش استفاده نکن. برو نعمت رو از جای دیگه به دست بیار بعد اسیان کن، طوری نیست. ولی اون نعمت به تو داد، مثل اینه که یه نفر یه ماشینی به شما هدیه بده، شما بگی آقا من فردا با همین ماشینی که بهم هدیه دادی میزنم پای خودت رو میشکنم، چقدر سخته برای او. با همون چیزی که به نعمت داده، هدیه داده، با همون داری اسیان میکنی. برمون تقوا داشته باشید. تقوا یعنی رعایت کنید همین ها را، با چیزی که خدا بهتون داده اسیان نکنید خدا را. فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما. این بخش رو خوب توجه کنید. حضرت میخواد دست ما رو بگیره به اعماق تاریخ ببره. فلو ان احدا، اگر به فرض محال بنا بود یک نفر میافت الى البقاء سلما، سلما این نردبان، اگر یک نفر میخواست نردبانی به سمت بقا پیدا کند، اگر کسی میخواست نمیرد جاودان باشد، او لدفع الموت سبیلا، میخواست یه راهی برای نمردن پیدا کنه، لکان ذلک سلیمان ابن داوود علیه السلام. بلا شک اگر بنا بود یه همچین شخصی باشه، او سلیمان بود. چرا؟ چون الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوه و عظیم الزلفه. 4 تا ویژگی مهم داشت. 1، تسخیر شده بود برای او تمام فرمان روایی اجنه، تمام فرمان روایی انسان، او پیامبر بود و عظیم زلفته، خیلی به خدا تقرب داشت. زلفه یعنی قرب، نزدیکی، نزدیکی او به خدا بزرگ. و 4 ویژگی عجیب داشت. جن در اختیار او بود، انس در اختیار او بود، پیغمبر بود، تازه پیغمبر بزرگ، تقرب داشت به خدا. اگر بنا بود کسی از نردبان بقا بالا بره، اگر بنا بود کسی جلوی مرگ بایسته، او باید سلیمان می بود، در حالی که دیدیم این گونه نبود. فلما استوفا طعمته، وقتی که استوفا یعنی به طور کامل چیزی را به دست آوردن، کامل کامل، استوفا یعنی این، وفات هم یعنی همین، اینکه ما فوت نداریم، فوت یعنی از بین رفتن، تمام شدن، ما فوت نداریم، ما وفات داریم. وفات یعنی تمام هستی ما گرفته می شود، انتقال داده میشه به قیامت. فوت یعنی تمام شدن، ولی وفات یعنی انتقال، اون هم انتقال کامل. اینجا استوفا یعنی به طور کامل. فلما استوفا طعمته، وقتی که سلیمان تا آخرین لقمه ای که براش در نظر گرفته بودند را خورد، و استکمل مدته، تا آخرین لحظه ای که خدا برای اون مقرر کرده بود عمر کرد، رمت و قسی الفنا به نابل الموت، اینجا بود که رمت رو پرتاب کردند، فنا را پرتاب کردند با کمانهای فنا، مرگ را به سوی او. حضرت تشبیه میکنه فنا مثل یک کمان است که تیر این کمان مرگ است. سلیمان همین که آخرین لقمه را خورد، آخرین نفس را کشید، این کمان فنا، تیر مرگ را به سمت او پرتاب کرد و کار او تمام شد. جریان سلیمان رو دیگه همتون شنیدید و میدانید. سلیمان رفت از بالای قصر عظمت خودش رو ببینه. همون جا بود که حتی فرصت نداد بنشیند، همونطور که تکیه به عصا زده بود قبض روحش کرد. اون که سلیمان بود 4 تا ویژگی داشت. اگر بنا بود کسی بماند او میماند، سلیمان را قبض روح کردند، رفت، شما دیگه حساب کار خودتون رو بکشید. این دوتا جمله خیلی جملات عجیبی هست. فلم مستوفا تومد، آیا ما در این دنیا اون چیزی که برامون مقدر شده تا لقمه آخرش رو میخوریم، تا از جلومون پایین نره نمیمیریم، زور علکی نزنیم، تلاش بی خود، حرص زیاد نزنیم، اگر چیزی بنا باشد به ما برسد میرسد. این منافی کار کردن نیست، نه، ما باید کار کنیم، تلاش کنیم، برنامه ریزی کنیم، آینده نگری، همه اینها سر جاش، ولی تو کار کن ولی حرص نداشته باش، زحمت بکش ولی طمع نداشته باش. خدایا هرچه رسوندی همون روزی من بود و من میدانم تا آخرین لقمه ای که روزی من قرار دادی را نخورم نمیمیرم، نه یک لقمه کمتر نه یک لقمه بیشتر، تا آخرین نفسی که برای من مقدر کرده ای را نکشم نمیمیرم، هزار بلا در انتظار من باشه من عمر خودم رو میکنم. اگر ما همین یک جمله را در زندگیمون پیاده کنیم خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. فرمود سلیمان به اون مقدراتی که خدا براش تعیین کرده بود رسید و بعد از اون مرگ پرتاب شد به سمت او. خود این تشبیه حضرت هم تشبیه جالبی است. حضرت میگه فنا از ابتدایی که شما به دنیا میای تیر رو به سمت شما نشانه گرفته، فقط منتظر اون لقمه آخر رو بخوری تا دستور آتش صادر بشه. یعنی تو نمیتوانی از تیر رس او خارج بشی، فقط منتظر دستور، از همین که فرمان صادر شد پیشانی تو رو نشانه گرفته. و اصبحت دیار منه خالیه، سلیمان از دنیا رفت و شهرها سرزمینش از وجود او خالی شد. و المساکن معطله، قصرهایی که داشت، خانه هایی که داشت بی صاحب شدند. و ورثها قوم آخرون، همه اینها به دیگران رسید، همه اینها رسید به ورثه. سلیمان چه شد؟ سلیمان رفت به دیار دیگر. اگر بنا بود کسی میماند سلیمان بود، او نماند، شما دیگه به طریق اولا نمیمانید. اون توحیدی که اول گفتم رو مد نظر بگیرید، این تقوایی که گفتم رو مد نظر بگیرید. چرا؟ چون شما میخواید بمیرید. آدمی که یقین دارد میمیرد خیلی فرق میکنه. حالا شاید دیده باشید یه کسی که یه بیماری لاعلاج بگیره بهش بگن آقا تو یک ماه دیگه میمیری، این زندگیش خیلی فرق میکنه، چون یقین کرده است میمیرد. به همه ما گفتن آقا 70 سال دیگه میمیری، 50 سال دیگه میمیری، ولی ما حواسمون نیست. اگر کسی یقین به مرگ کنه زندگیش متفاوته. این دو سه خط رو هم بخوانیم و تمام. فرمود و این لکن فی القرون صالفه لعبره، که انه حضرت وقتی جریان سلیمان رو ذکر میکنه میگه حالا که تا اعماق تاریخ آمدیم بذار چند تا جمله دیگه هم برات بگم. این لکن فی القرون صالفه لعبره، در اقوام گذشته، در دورانهای قدیم عبرتهای فراوانی برای شماست. این الامالقه و ابناء الامالقه، امالقه کجا هستند؟ فرزندان امالقه کجا هستند؟ این چند جمله‌ای که حضرت بیان میکنه من توضیح مفصل نمیدم، خودتون انشالله رجوع کنید ببینید. حضرت به چند قوم مستکبر گناهکار اشاره میکند، یکیش امالقه هستند. فرمود این امالقه از فرزندان نوحند، از نوادگان نوح نبی هستند. اینها حکومتی تشکیل دادند و سر تا سر فساد بود، سر تا سر گناه بود. حضرت فرمود سرانجامشون چی شد؟ به عذاب الهی دچار شدن. عین الامالقه و ابناء الامالقه، اون گردن کلفتا مگر موندن؟ همه رفتند. عین الفرائنه و ابناء الفرائنه، فرعونهای مصر، اونهایی که در حکومت بیودیل بودن، حکومت اونها، قدرت اونها، استبداد اونها، کجا هستند؟ کسی خبر داره از اونها؟ اين الفرائنه و ابناء الفرائنه، اين اصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين، کجا هستند ساکنان شهر رس، شهرهای رس؟ حالا اینم دوباره توضیحش رو ببینید، در آیات قرآن هست، سرچ کنید میاد. این در برخی قائلن که اصحاب رس همینجا در رود ارس ایران بوده، عرس بوده که عرس بوده که بعد آرام آرام تبدیل به رس شده. حالا چاهایی بوده، یکی از انبیاء الهی رو اونجا به قطر رسوندن. فرمود گردن کلفت‌های عالم، ظالم‌ها، اونهایی که اونقدر مستکبر بودن جلوی انبیاء ما قد علم می‌کردن، انبیاء ما رو به قطر می‌رسوندن. خبری ازشون دارید؟ حکومتشون پابرجامون، اسمی از اونها داد در تاریخ مونده، کسی پشت سر اونها پدرآمرزید میگه؟ همشون رفتن و شما هم میرید. یه مثال مثبت زد سلیمان، یه مثال منفی زد فرعون و دیگران، یعنی هیچ فرقی نداره. تو در هر مسیری باشی میمیری، ولی در مسیری که زندگی کردی میمیری. در هر مسیری باشی میمیری، ولی در مسیری که زندگی کردی میمیری. مرگ پایان زندگی است. انسان هر طور زندگی کند همون طور میمیرد و هر طور مرد همون طور محشور میشود. گناهکار باشی با گناه بمیری، با گناه محشور میشی، سرانجامش جهنم و برعکسش هم همین. حضرت پاکترین انسان که سلیمان است رو مثال میزنه، 3-4 تا مثال از بدترین افراد، چون حاکمان ظالم بدترین افراده، از اینها هم مثال میزنه، همشون مردن. این اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و اطفأوا سنن المرسلین، همونهایی که سنتهای پیامبران را اطفاء کردن، خاموش کردن، و احیوا سنن الجبارین، سنت ستمکاران را زنده کردن. این الذین صاروا بالجیوش، کجا هستن اونهایی که وقتی میخواستن حرکت کنن این جیششون چنان سنگین بود، چنان عظمت داشت که پا روی زمین میکوبیدن، زمین به لرزه در میآمد. کجا هستن؟ این الذین صاروا بالجیوش، هر جا میخواستن برن جیش عظیم همراه اونها بود. و حزم الالوف، کجا هستن اونهایی که شکست میدادن دشمنانشون را؟ الوف با هزاران نفر سرباز، دستور حمله که صادر می شد هزاران نفر همزمان حمله می کردن. کجا هستن اونها؟ و اسکر الاساکر، کجا هستن اونهایی که سپاه های لشکر های فراوان گرد می آوردن و مدن المدائن، شهرهای بزرگ برپا می کردن؟ هیچ کدام از اینها نیستن، عمرشون رو کردند و رفتن و الان در جرو اعمال خودشونن. خب درس کلیش به ما اینه، اگر انسان حواسش به مرگ باشه زندگیش متفاوته. و به طور خاص حضرت به کسانی که در اون روز پای منبر امیرالمؤمنین حاضر بودن فرمود به چی دل بستید؟ شما تا آخرین لقمه و تا آخرین نفس را نکشید نمی میرید. شما بروید با معاویه بجنگید، اگر بنا باشد زنده باشید، زنده میمانید، اگر هم عمرتون تموم شده باشه میرید، چه تو شهر خودتون باشید چه جای دیگه. همون جمله‌ای که در مورد امر به معروف و نهی از منکر فرمود امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، چون نه باعث کم شدن مال میشود نه باعث کم شدن عمر میشود. این اشتباهه. تو اگر بنا باشد در یک روز خاص بمیری، چه امر به معروف و نهی از منکر بکنی چه نکنی، عمرت سر میرسه. فقط فرقش اینه یه روز شهید امر به معروف شدی، یه بار به مرگ عادی مرد. اگر بنا باشد روزید کم بشه یا زیاد بشه، چه امر به معروف بکنی چه نکنی، همون اتفاق میفته. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به حق عظمت امیرالمؤمنین، توفیق فهم معارف علوی را، توفیق فهم معارف توحیدی را به همه ما عنایت کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.